کاری هم در اینجا گذاشت و او حزب الله. حزب الله به برکت شجاعت سید و درایت سید و صبر و توکل عجیبی که او داشت رشد کرد، رشد فوق‌العاده‌ای کرد و حقیقتاً تبدیل شد به تشکیلاتی که دشمن مجهز مسلح به انواع سلاح‌های مادی و بیانی و تبلیغی و رسانه‌ای و غیره نتوانسته و او فائق بیاد و انشالله نخواهد توانست فائق بیاد. حزب الله رو یه چنین موجودی تبدیل کرده به چنین پدیده ای حزب الله رو بر اون واقعی سدسن نسول الله.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
نقطه عهد. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و با این امید و آرزو که با ما همراه باشید با نقطه عطف رادیو گفتگو، این برنامه رو با نام خدا و با یاد شهدا تقدیمتون می‌کنم. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیوی گفتگو و برنامه نقطه عطف، قصد داریم بپردازیم به عملیات خیبر و به همین منظور در محضر سه مهمان ارجمند، امیر سرتیپ جناب آقای سعید پورداراب، جناب سرهنگ محمد باقر محمدی و جناب سرهنگ خلبان اردشیر کریمزاده هستیم که هر سه بزرگوار از فرماندهان و رزمندگان و خلبانان 8 سال دفاع مقدس هستند که خدمت عرض بزرگوار سلام عرض میکنم. امیر پورداراب سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به نقطه عطف رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و ارجمند.
بله خیلی متشکرم جناب سرهنگ کریمزاده، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم، سعادتی شد در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم جناب سرهنگ محمدی، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که مجددا دعوت نقطه عطف رادیو گفتگو رو پذیرفتید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از تشکیل این جلسه.
خواهش میکنم. خدمت شریفتون عرض بکنم که حالا میخوایم انشالله بیشتر بپردازیم به طرح عملیات، شرح عملیات و نتایج و آثاری که این عملیات داشته و امیر پورداراب عزیز با حضرت عالی آغاز بکنیم و بپردازیم به طرح عملیات خیبر. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. برسونم که منطقه عملیات خیبر یک منطقه بسیار ویژه و پیچیده است.
بله.
ویژه و پیچیده از این لحاظ که از زاویه کوشک تا طلائیه.
بله.
به سمت شمال که هورالهویزه هست یک مانع عمده برای یگان نظامی است. این مانع عمده فقط بحث پیشروی نیست که ما پیشروی کنیم بریم تا یه نقطه‌ای برسیم.
درسته.
ما شهید داریم، مجروح داریم. از چرا اینا رو جابجا کنیم در شرایطی که برتری هوایی در روز با دشمنه؟ ویژگیش اینه که ما توپخانه هامون به دجله نمیرسه، ولی عراق در طول 8 کیلومتر در 10 کیلومتر عرض که در بین هورالهویزه و دجله و اون محور ارتباطی بصره بغداد تا هورالحمار در غرب دجله قرار داره.
بله.
سریع میتونست نیرو پیاده بکنه. این واقعا یک مشکل بزرگی برای ما بود. اما در بخش این منطقه، منطقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یگانهاشون بود، بله پیشروی میتونه سهل الوصول باشه، هدف میشد دستیافتنی باشه، اما نگهداریش به این سادگی امکان پذیر نبود.
درسته.
یعنی ما رو همراه میکرد با تلفات و ضایعات سنگین اگر دشمن ناجوان مردان شیمیایی بزنه، که زد، خیلی هم زد. خب ویژگی و پیچیدگی منطقه جنوبی که مربوط به ارتشه چیه؟ باید بگم که از کوشک تا طلایه قدیم که خط مستقیم هست،
بله،
به سمت جنوب دو ردیف مواضع مثلثی طرح اسرائیلی عراق در عملیات رمضان به وجود آورد. شکلش هم هست، متاسفانه نمیشه نشون داد، ولی الان جلوی منه. این دو ردیف مواضع مثلثی سازمانن طوری هست که در هر کدومش یک گردان مستقره، از هر سمتی که شما بیاین با یه واحد مواجه میشین. یعنی محاصره کردن این کار آسونی نیست. به اضافه این که در منطقه کوشک طلائیه باید به جرات بگم بیش از 500-600 متر میدان مین بود. وقتی عملیات خیبر به پایان رسید و من در حضور سرلشکر حسنی سعدی فهمده قرارگاه کربلا رفتیم این موانع رو ببینیم، از یه گذرگاهی که گشتی های دشمن می اومدن رفتیم تا نزدیکای مرز. باور کنید 600 متر عمق میدان مین بود. خب این پیچیدگی منطقی که مربوط به ارتش در قسمت بالا بود. خب منطقه پایین رو ما در عملیات رمضان،
بله،
در عملیات بیت المقدس تجربه کردیم، نتونستیم تصرف کنیم. چرا؟ برای اینکه دشمن یه خاکریزی حدوداً 4 متر بگیم از شلمچه تا کوشک خط مستقیم نزدیک 50 کیلومتر،
درسته،
پله‌ای، این که میگم پله‌ای، تانک میاد پایین در اختفا و در حقیقت حالت جانپناهی برای خودش هست، بعد میخواد تیرانزی کنه، میاد بالا تیرانزی میکنه، برمیگرده پایین. یه همچه سازمانی درست کرده بود، میدان مین و کانال هم جلوش بود. خب ما تجربه کردیم در عملیات رمضان این منطقه رو نتونستیم بگیریم. درسته در منطقه شمال پاسگاه بوبیان و آب گرفتگی 5 ضلعی در شرق کانال ماهیگیری ما در عملیات رمضان منطقه‌ای رو در تصرف و کنترل نگه داشتیم، اما این منطقه هم کارساز نبود، یه منطقه کوچیکی بود که یه جایپایی بود برای که ما از اونجا حرکت کنیم. خب ما از اونجا که حرکت میکردیم، از این موانع که بتونیم بگذریم، میرسیدیم به کانال ماهیگیری. کانال ماهیگیری 28 کیلومتر و 100 متر طولشه.
درسته.
عرضش 1 کیلومتر، 3 متر عمق داره. به ظاهر کانال ماهیگیری و پرورش ماهی که در سال 1975 زمانی که ما با عراق اختلاف داشتیم، عراق اینو به وجود آورد، ما دژامون در شرق مرز حدود 80 تا دژ، یعنی ساختمانی که میشد دو تا تانک مرده بدون موتور، دو تا 106، دو تا RPG-7 تیربار و حدود یک دسته مربوط به گردان 151 دژ بود. ما تونستیم 27 یا 28 از اونا رو بسازیم، اما عراق این کانال ساخت. عراق دژ مرزیش رو تا کوشک ادامه داد. اون موقع و چون ما قدرت برتر بودیم، عراق مجبور به مصالحه با ما شد و به ما امتیاز داد و مسئله اروند از نظر ما که قانونی و بین المللی و شرعی هم بود حل شد. درست. خب ما وقتی پیشروی کنیم برسیم به این کانال، حداقل 4 پل روی این کانال ماهیگیریه. ما باید از این رد بشیم بریم به سمت تنومه و بصره. نیرویی که عراق در اینجا داشت بیش از 4 لشکر زرهی و مکانیزه بود. عبور از اینها غیر ممکن به نظر. بنابراین من اعتقادم اینه که اهداف انتخابی ما در بخش شمالی قابل وصول بود اما غیر قابل نگهداری. در بخش جنوبی غیر قابل وصول بود، کما اینکه در عمل هم ما نتونستیم به تنومه برسیم، ما نتونستیم به نهر کتیبان برسیم با همه تلاشی که کردیم و بیش از 1300 شهید دادیم تو این عملیات. نتونستیم. چرا؟ هر جا که پیشروی کردیم دشمن بمباران شیمیایی کرد، توپخانه های ما رو بمباران شیمیایی میکرد. عراق انقدر ناجوانمرد هست که من اگر مثال بزنم، در عملیات کربلا 6 در منطقه نفشر،
درست،
دو گردان ما رو که بمباران شیمیایی کرد، بیمارستان شهید دکتر هجرتی، خدا بیامرزدش، رئیس بیمارستان بود، وقتی بمباران شیمیایی کرد بیش از 700 مجروح شیمیایی داشتیم اونجا. یعنی رحم و شفقتی در دل اینها نبود. پس ما درست تحریزی کردیم، نیرو هم آوردیم پایکار، اما در عمل خیلی مشکل بود که ما به این اهدافمون برسیم. به هر حال طرح عملیات خیبر تهیه شد و در اوائل اسفند ابلاغ شد از طریق قرارگاه خاتم الانبیا صلوات الله علیه به قرارگاه نجف و
کربلا.
قرارگاه کربلا که من اجرای عملیات رو اجازه بخوایم که جناب کریمی بحث هوانیروز که به حق خوب درخشید،
درست،
و به حق فرموندش یک قهرمان ملی هست سرتیپ جلالی و همه خلبان ها که در شب تاریک با یه چراغ فانوس که پشتش تاریک بود، عراقی ها نمی دیدن، راهو پیدا میکردن، میرفتن هلیبور میکردن.
خیلی متشکرم امیرپور دارابه عزیز. خب جامسان کریمزاده در خدمت شما هستیم و از نقش هوانیروز در عملیات خیبر بفرمایید، با توجه به اینکه خودتون هم از خلبانان 8 سال دفاع مقدس بودید.
سعادتی است که امروز من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
بلخص امیرپور دارابه عزیز، هوانیروز نقش تعیین کنندهی در این عملیات داشت.
بله.
چون از هلیکوپتر همه کار برمیاد. هلیکوپتر خودشو در مناطق شمال غرب در درگیریایی که با ضد انقلاب در کردستان داشتیم خودشو نشون داد، با شروع جنگ خودشو نشون داد و به ترتیب که اومدیم جلو، عملیاتهایی مثل سام الائمه و عملیات طریق القدس و عملیات فتح المومی بیت المقدس رمضان، واقعا روز به روز هوانیروز اون چرا که باید انجام میداد انجام داده بود.
بله.
و این افتخار همه خلبانای هوانیروز بود که در سر تا سر کشور همه مسئولین، هم از مسئولین لشکری کشوری، هم از فرماندهان سپاه ارتش، همه این واحد رو دوست داشتن و من خودم هم افتخار میکردم از اینکه هوانیروزیم. خب بعد از عملیات رمضان که امیرپور داراب اشاره کرد،
بله،
ما به اون اهدافی که میخواستیم نرسیدیم. من خودم هم در فتح المبین پرواز کردم شرکت داشتم، هم در عملیات بیت المقدس شرکت داشتم، هم در رمضان. خب اون دوتا عملیات با اون پیروزیایی که درخشانی که واقعا کسب شد، عملیات بیت المقدس خب میدونید منجر به آزادی خرمشهر شد، ولی در عملیات رمضان خب ما واقعا دیدیم هیچ پیشرفتی نداریم. زمان گذشت تا اینکه ما به عملیات خیبر رسیدیم. ما نمیدونستیم که عملیاتی مثل خیبر انجام میخواد بشه، اما حدس میزدیم. از کجا حدس میزدیم؟ امیرپور داراب ما رو یک ماه جلوتر بچه های خلبان هوانیروز که در عملیات ها نقشه مؤثری داشتند و از ساعت پرواز بالایی بودند انتخاب کردند و رفتیم ما مرکز آموزش رسوان پایگاه شهید وطنپور.
بله.
و یک ماه پرواز شب تمرین کردیم در باتلاق گافخونی. حدس می زدیم عملیاتی که در آینده میخواد انجام بشه در شب هست و این همه پرواز شب و این همه تمرین پرواز شب یقیناً یک برنامه ریزی مفصلی براش شده، اما خب نمیشد به همه بگن چی از چی نیست و اینا.
این تمرین چه زمانی بود؟
این درست یک ماه قبل از انجام عملیات.
بله.
ما رفتیم یک ماه اونجا تمرین پرواز شب کردیم و بدون چراغ نشستیم، اما هرچی که بود سرزمین خودمون بود. در طول روز اونجا ما دوره بر باتلاق گافخونی انقدر پرواز کرده بودیم مثل کف دست میشناخت. ما اومدیم اهواز.
درست.
ما اومدیم اهواز هوانیروز با سه پایگاه، پایگاه پشتیبانی عمومی اصفهان که من اون موقع جمعی پایگاه پشتیبانی عمومی اصفهان بودم، پایگاه هوانیروز کرمان و پایگاه هوانیروز مجد سلیمان. 96 فروند هلیکوپتر برای این عملیات در نظر گرفته شد. این 96 فروند هلیکوپتر 32 فروند هلیکوپتر کوبرا بود، 44 فروند هلیکوپتر 214 بود، 12 فروند هلیکوپتر ترابری سنگین شنوک بود، 6 فروند هلیکوپتر شناسایی 206 و 6 فروند هلیکوپتر ترابری متوسط 205 بود. خب نزدیک به 200 تا خلبان اونجا بود با رابطه‌ای که ما به تمام تیپا تا رده تیپ هم از ارتش سپاه قرارگاه لشکر رابطه‌ای که ما فرستاده بودیم.
درست.
جمع بزرگی از هوانیروزی ها در این عملیات بودن. خب تمرین پرواز شب هم داشتیم. ما اومدیم اهواز یه شب موندیم و فرداش در هتل فجر اهواز، هیچ وقت اون بریفینگ و اون توجیه رو من هرگز فراموش نمی کنم. اومدیم اونجا و یه دن اون موقع هم که خب مثل الان پیشرفت تکنولوژی انقدر نبود دیگه.
درست.
بزرگترین تلویزیون یه تلویزیون 25 اینچ بود آورده بودند و یه فیلمی هم که برادر عزیزمون فرمانده محبوب آیه محسن رضایی رفته بودن در شناساییاشون گرفته بودن علای نیزارایی که میرفت برای مجنون، اونو به ما نشون دادن. ما چیزی که دیدیم از صفحه یه تلویزیون 25 اینچ یه سری نی دیدیم و خلاصه گفتن که میایین اینجا پرواز میکنید و میرید و میایید و ضمناً در مسیر شما ما لامپای مهتابی گذاشتیم به فاصله 1 کیلومتر 5 کیلومتر 2 کیلومتر. شما این مهتابیای سفید رو دنبال کنید، انشالله به مجنون میرسید. و ضمن این که در خود مجنون هم ما یک رادیوی اف ام گذاشتیم که دائم داره فرکانس پخش میکنه، هومین کنید ردیابی کنید میرسید اونجا. خب بچه هم واقعا اون شب شب عجیبی بود و اومدیم همه هلیکوپترها رو آوردیم جوفه رو دیگه، هر کی خداحافظی میکرد. و خب بالاخره عملیاتی بود که میخواست شب انجام بشه، اولین عملیات آبی خاکی بود، اولین عملیاتی بود که ما نیمه شب شب میخواستیم بریم در خاک دشمن پیاده شیم. خب تو اتاق خودتون هم باشیم، برقا بره بلند بشیم میخوریم به تلویزیون و یخچال تو اتاق. بله. خودتون. حالا ما رو ما خلبان رو فرض کنید، من که خلبان 214 بودم 14 تا بسیجی سوار کردم، بچه های بسیج لشکر 31 عاشورا و بقیه لشکرهای سپاه و ارتش، میخوام برم مجنون و میخوام پرواز کنم برم خودم اونجا برسونم. حق استفاده از هیچ گونه سیستم لایتینگ ندارم، چون اگه روشن کنم میزنن منو، میبینه دشمن که بالاخره کور نیست، همه رو میبینن.
همه به راحتی پذیرفتن.
به صورت ما با در تاریکی مطلق، در تاریکی مطلق دیگه مینیمم لایت که فقط کابین بتونیم سرعت شما رو ببینیم، بتونیم ارتفاع رو ببینیم، بتونیم ببینیم فقط فشار روغن موتور و جعبه دنده ها رو ببینیم. این موقع حالا قبل از اینکه به خاک دشمن برسیم این وسط یه موقع برامون مشکل نقص فنی پیش نیاد که حالا به اصطلاح مشکلات ایجاد کنه، اینه که اون شب تلاش شد ولی به خاطر اینکه اون مهتابیایی که به ما گفته بودن در مسیر نبود، به هر صورت حدود ساعت 2:30 شب الان آقای پوردارا و آقای جلالی تعریف واقعا به جایی کردن. خب ما الان دیگه سن سالمون به اینجا رسیده، میفهمیم چه مسئولیت سنگینی رو دوشش بوده. خب ما مثل جای بچه هاش بودیم واقعا.
درست.
اینه که خود آقای جلالی با آقای قفار اولین پرواز رو با هلیکوپتر 205 بالاخره انجام دادن.
آیا این دقیقا شب عملیات بود؟
شب عملیات. بله، عملیات شروع شده با رمز یا رسول الله و خلاصه نیروها رفتن، قایقا رفتن.
یعنی شما یه روز قبل اونجا بودید؟
نه همون شب. همون شب ما رفتیم و اون نیروهای که با قایق بایستی بدن رفتند و حالا اصل نیروها باید با هلیکوپتر ترا بشن.
به راحتی همه پذیرفتن که
بله بله. ببینین اصلا اصل مأموریت و تمام امید مأموریت به هوانیروز بوده که در بتونه این واحدها رو جابجا کنه و به جزیره برسونه. خب به جزیره رسوندن در حرف آسونه، در عمل وقتی تو تاریکی شب میای روی نیا، اصلا خود نیا هم دیده نمیشه، اصلا یه عاشق باید باشین تا بدونی من دارم چی میگم. بعد آیه جلالی خودشون اولین پرواز انجام دادن با غفار و وقتی رسیدن به اونجا خدا رحمت کنه، خدا روحش شاد کنه، من فکر میکنم حاج احمد کاظمی هم تو همون هلیکوپتر بود که با آقای جلالی رفتن اونجا، خدا روح حاج احمد رو شاد کنه. بعد رفتن اونجا و به هر صورت چقدرم فشار آوردن به فرمانده هوانیروز که آقا چرا نمیان و فلان و بهمان. به هر صورت بعد از اینکه راه یه خورده باز شد و راه یه خورده پیدا شد، پروازها انجام شد. همینطور که الان شما فرمودین 28 روز ما اونجا پرواز انجام دادیم، ما نیروها رو رسوندیم، نیروها رو ترابری کردیم. خب حالا این نیروهایی که ترابری کردیم نون میخوان، این نیروهایی که ترابری کردیم مهمات میخوان، این نیروهایی که ترابری کردیم آذوقه میخوان. قایق‌ها 7 ساعت طول میکشید تا این راه آبی رو برن، از هر سه تا دو تا قایق یکیش موتورش لای این نیا گیر میکرد از کار میافتاد.
درست،
اصلا امید اولشون شده بود هلیکوپتر، چون برای ما 15 دقیقه راه بود، 12 دقیقه راه بود، میرفتیم تو جزیره میشستیم برمیگشتیم. امیرپوردارا واقعا افتخار این آب خاکن، قشنگ اشاره کردن و اینه که این سیکل ادامه داشت، یعنی درست تا 28 روز این بچهای ما دائم پرواز میکردن از جوفه رو از منطقه پاسگاه زرگر، اینا همه نیرو برمی داشتن، آذوقه برمی داشتن، میرفتیم جزیره پیاده میکردیم. حالا این که مال ترابری سنگین بود، این مال ترابری سب مثل 214 شد، کبراهامون در قالب تیمای آتش سبک سنگین، سفروند کبرا تیم سنگین، دو فروند کبرا تیم سبک، حالا بایستی میرفتن از حمایت میکردن، پشتیبانی آتش از بچه های تکبر، بچه های حمله کننده باید حمایت میکردن. خب اونم شروع کرد به ضد حمله زدن، حالا باید ضد حمله ها رو خونسا کنیم تو القرنه، تو همه منطقه. بچه های ما شب اول با کرین خدا رحمت کنه رسیدن به دجله، وضو گرفتن اونجا، رسیدن به دجله، حتی الامار بستر اتوبانش هم قطع کردن. امیر اشاره کرد گرفتنش سخته، نگه داشتنش سخته، به هر صورت رسیدن اونجا و واقعا حالا به اینا آذوقه رسوندن، به اینا مهمات رسوندن، باید این مسیر رو بری. کبراهای ما در قالب تیمهای آتش از پایگاه‌های مختلف شروع کردن به پرواز و اجازه ندادن که دشمن بخواد با پاتک‌های سنگین خودش تلفات بیشتری رو به ما وارد کنه.
خیلی متشکرم جناب سهمی، ما هم افتخار میکنیم در واقع به وجود بزرگانی چون شما. خب جناب سهمی محمدی خدمت شما هستیم و از مراحل عملیات بفرمایید. تقریبا عملیاتی هست که حالا جناب سرهنگ کریمزاده اشاره کردن حدود یک ماه به طول انجام میده، مراحل مختلفی که این عملیات داشت رو بفرمایید و انشالله وارد شرح عملیات بشیم در خدمت شما.
در خصوص اجرای عملیات خیبر، من به عنوان فرمانده گردان 174 لشکر 21 همزه
بله
در منطقه جزایر مجنون، جزایر جنوبی، چون به دو قسمت جزایر شمالی و جنوبی نامگذاری شدن، اونجا مستقر بودیم.
بله.
قبل از اینکه ما بریم به سمت جزایر و در اونجا مستقر بشیم، خب منطقه خشک و جزایر خشک بود. بعد در طول استقرار اونجا و چون حالت پدافندی در اون منطقه رو ما داشتیم که کمک میکرد به پیش برد و پیش حرکات واحدهای دیگه، رزمندگان دیگه که به دنبال هدف ها بودن.
درسته.
این در این منطقه پدافندی ما با مشکلات عدیده مواجه بودیم. البته من قبل از این مطرح کنم که امیر پوردارا با اون تبحر خاصی که در خصوص بکار بردن نیروها و نیروهای خودی و دشمن و طرح‌های عملیاتی اینها به نحوه بسیار جالبی توضیح دادن و جناب سرهنگ خالبان کریمزاده که با اون حرارت خاصی
بله
مأموریت هوانیروز رو مطرح کردن و چگونگی انجام عملیاتشون در اینجا، ما به عنوان یک یگان پیاده که در خط قرار گرفته بودیم واقعیتش باید ذکر رو هوایی اون بکنیم. وقتی که هلیکوپترها میومدن میرفتن و بمباران‌های انجام میدادن، نیرو هوایی میرفت بمباران هایی در منطقه دشمن انجام میداد. اینها برای ما یک دلگرمی بسیار عجیبی در ماه بمباران نیروی پیاده. شما واقعیت همیشه زمین رو وقتی که هدف ها گرفته میشد همیشه
درست.
این بود که پیاده باید این زمین رو نگهداری بکنه. هدف گرفتنش، تسخیر هدف یک مسئله است و نگهداری هدف مسئله دیگه، که این واقعا نگهداری این اهداف فقط به عهده نیروی زمینی زمینی هست
بله.
که بایستی دیگه عواقب بعدیش رو نیروی زمینی جواب بده. و اشاره کردن جناب کریمزاده به مسیرهای رفت و برگشت و واقعا این جزایر مجنون ما را دسترسیمون به جزایر فقط از راه آب بود
بله.
حالا جاده سید الشهدا که زده شده بود و پل خیبری که زده شده بود، که این پل حالا چند متر طولش بود من نمیدونم، ولی عرض و حد اکثر 2 متر بود. یونولیت هایی بود که با اون پل درست کرده بودن و اینها رو باش پل معلق درست کرده بودن، پلی بود که روی آب و خودروهای سبک فقط، اونم تویوتا های وانت مثلا اکثرا که ما اون موقع استفاده میکردیم
درست.
این تجهیزات نفرات رو با استفاده از این پل حرکت میبردیم و یا از توسط قایق و آبرکرافت و وسایل دیگه که مطرح شد از این آبرها میرفتیم. واقعا مسیرهایی که ما میرفتیم تأمینشون برقرار شده بود، در هر جایی، در هر پیچی، در هر تقاطعی که ما برخورد میکردیم پدافند هوایی ما مستقر بودن، این مسیر رو برای ما امن درست کرده بودن و واقعا دسترسی ما رو به جزایر آسان کرده بودن، ساده کردن، به راحتی با خیال امن و راحت میرفتیم اونجا مستقر شدیم.
در واقع همه دست به دست هم داده بودن توی
عملیات. خب همه دست به دست هم، ولی در چند روزی که ما در اونجا مستقر بودیم در جزایر مجنون، خب عراق به فکر افتاد و جزایر رو آب انداخت. این جزایری که طول عرضش رو امیر پوردارا بیشتر میتونن، ولی عرض جاده هایی که بود به صورت چارگوش بود این جزایر ها. بعد عرض این جاده ای که یا 3 متر یا 4 متر یا 5 متر بود، ما فقط رو این خط مستقیم این جاده وقتی که آب گرفته بود منطقه رو، فقط روی این جاده مستقر بودیم. سربازمون، تجهیزاتی که داشتیم دیگه، خودرو سبک ما فقط داشتیم، تانک یا نفربر یا خلا نمیتونستیم بداریم، که فقط خودرو سبک برده بودیم و آسیب پذیریمون در این رابطه بسیار زیاد بود. ضمن این که خب از حملات شیمیایی دشمن هم در امان نبودیم، با این حال تلفات بود. حالا دقیقا نمیتونم آماری رو مطرح کنم، ولی تلفات زیادی رو ما در جزایر داشتیم و با این حال در نگهداری و پدافند از این جزیره با تلاشی که پرسنل کردم واقعا کمک شایانی به بقیه اجرای عملیات کرد و الحمدلله که عملیات خیبر با پیروزی جالبی به پایان رسید.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار که لطف فرمودید و تشفاوردید خدمتون بودیم. انصافا استفاده کردیم و خیلی برنامه خوبی بود، حداقل برای خود من که نکات جالب و قابل تأمل رو از زبان هر سه بزرگوار شنیدم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و علل خصوص شهدای والا مقام عملیات خیبر و به اتفاق سه میهمان ارجمند برنامه. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. التماس دعا و خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو سکوت خود روایم، با صدای بودن تو از سکوت خود روایم.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.